صبحتون بخیر، دعوتتون میکنم از پخش رادیو گفتگو همراه بشید تا لحظات دیگر با همکارانم در برنامه زندگی روزانه.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام. صبح شنبه 26 اسفند ماهتون بخیر. من فیروزه آدابی هستم و در آخرین شنبه سال 1402 از گروه دانش و اقتصاد به شما سلام می کنم. خوش آمدید. اینجا مجله علمی فناورانه روزنه. شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. شنبه تا چهار شنبه این مجله علمی رو بشنوید. 9:01 تا 9:55. شماره پیامک ما 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. در این مجله علمی فناورانه به بروزترین خبرهای جهان علم و فناوری می‌پردازیم و شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق دو شماره‌ای که اعلام کردم به ما بگید. اما آنچه امروز در این مجله علمی خواهیم شنید، رونمایی از 18 طرح نوآورانه و 9 شرکت دانش بنیان در پارک ملی و فناوری البرز، مشارکت بیش از 500 شرکت در ایران هلس 1403 آخرین اخبار حوزه سلامت و پرسش و پاسخ با موضوع کنترل درد در بیماری ها. برنامه روزانه رو تا 9:55 بشنوید. اما اولی خبر ما درباره 18 طرح نوآورانه و 9 شرکت دانش بنیان در پارک ملی و فناوری البرز هست که با حضور رئیس جمهور و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی جهاد کشاورزی استان البرز رونمایی شد. توضیحات بیشتر رو اجازه بدید از زبان سرپرست پارک ملی علم و فناوری و کشاورزی و منابع طبیعی، خانم دکتر الهام ایمانیان بشنویم. خانم دکتر سلام، صبح خیر، طاعتتون قبول.
سلام، طاعت شما هم قبول، صبح شما هم بخیر، در خدمتم.
درود بر شما. خب بفرمایید که این همکاری جهادی کشاورزی چه برنامه های خوبی رو برای طرح‌های نوآورانه و شرکت‌های دانش بنیان رقم زده، با توجه به اینکه خب قطعاً یکی از محورهایی که فناوری و نوآوری در رسته بهره‌وری امنیت غذایی باید بهش ورود بکنه، بالا بردن حالا همون سطح تکنولوژی و استانداردهای لازم هم هست. بفرمایید. بله. خواهش می‌کنم.
بله، من عرض خدا قوت و قبولی طاعات و عبادات دارم برای شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. همونجور که مستحضر هستی، پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی در واقع در انتهای سال 1400 مجوز خودش رو از وزارت علوم میگیره که خب هیئت امنای این پارک شامل دو تا وزیر علوم و وزیر جهاد کشاورزی هستند. یکی از برنامه‌های اصلی و راهبردی این پارک ملی علم و فناورانه دانش بنیان سازی کشاورزی و در واقع امنیت غذایی کشور، چون همونجور که مستحضر هستید در واقع شاید امنیت غذایی کشور حتی از امنیت دفاعی یک کشور هم اهمیت بیشتری داره. به همین دلیل با توجه به مباحث مثل خشکسالی و یا کم آبی یا خیلی از مواردی که در کل کشور در سطوح بهره‌وری و دانش بنیان سازی هست، این پارک این رسالت رو برای خودش دیده و یکی از در واقع اهداف اصلی و برنامه‌های کلانش این هست که در واقع با دانش بنیان سازی و فناوری محصولات کشاورزی در تمام حوزه‌ها، دام، طیور، شیلات، آبزیان، کشت و باف، بذرها و همه اقلام راهبردی کشور بتونه حداکثر در واقع بهره‌وری و کاهش قیمت رو داشته باشه و تمام زنجیره ارزش و زنجیره تأمین رو در تمام سطوح در واقع تعریف بکنه و اون پلتفرم اجزا و اون اکوسیستم و اون زیستموم رو بتونه در واقع عملیاتی و اجرایی بکنه.
بله.
ببینید، یکی از تفاوت‌هایی که این پارک با پارک‌های کل کشور داره این هستش که در واقع مستقیم با سفره مردم سر و کار داره. اگر شما مثلا هر پارکی رو، حتی پارک پردیس رو نگاه بکنید، اگر یک شرکت دانش بنیان یا فناور در یکی از سطوح، مثال میذارم پتروشیمی، سلامت یا در واقع هر چیزی کار کرده باشه، اگر های تک ترین هم باشه، جامعه هدف اون فوقش میشه در واقع جز وندورلیست های پتروشیمی، پالایشگاه ها و یا حوزه پزشکی و سلامت. ولی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی این تفاوت اساسی رو داره که در واقع جامعه مخاطبش کل در واقع سفره مردم و زندگی مردم رو تشکیل میده و از ژن تا سلول تا تجاری سازی و در واقع صادرات و فروش رو شامل حالش میشه. و این مهمترین مبحثش و تفاوتش باز این هستش که ما با جامعه سر و کار داریم که کشاورز هستن و شاید 70% از اونها زیر دیپلم و بالای 30%شون بالای در واقع دیپلم هستن. رسالت پارک کشاورزی این هستش که در واقع اون فناوری ها و نوآوری ها و اون رونمایی ها و همه این چیزهای اتفاقاتی رو که میفته واقعا متصل بکنه به بدنه کشاورزی و زراعت. حالا اون کشاورزی که میگم به معنای فارم بین المللش، یعنی منظورم تمام حوزه، دام، طیور، شیلات و این رو بتونه در واقع انتقال بده و بهره‌وری و دانش بنیان سازی و در اون افزایش ضریب نفوذ فناورانه رو در تمام این حوزه ها داشته باشه که خب برنامه های خاصی رو دیده برای خودش، برنامه های مزرعه های نوآور فناور بهره‌ور رو دیده تعریف کرده که تا الان 150 مزرعه نوآور بهره‌ور در واقع شناسایی شدن در سطح کشور. تمام تیم‌های تخصصی، اساتید تخصصی و کسب و کار برای مستندسازی دانش فنی بسیج شدن به کف مزرعه‌ها در دورترین نقاط کشور و اون اتصالشون با پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد دانشگاهی و فناورانه. در حال حاضر ما 17 تا دهکده فناوری و نوآوری در سطح کشور داریم که اینها ذیل پارک علم و فناوری هستن که فعالیت‌های خودشون رو با توجه به الگوی کشت و اقلیم کشت و در واقع آمایش منطقه‌ای و نیازهای هر استان کار خودشون رو شروع کردن که انشاءالله بتونیم حداکثر بهره‌وری رو داشته باشیم با استفاده از ظرفیت‌های کاملا بخش خصوصی، شرکت‌های لنگر، شرکت‌های بزرگ که این اتفاق رو بتونیم رقم بزنیم. در روز تاریخ بوازدی که ما داشتیم، جناب آقای دکتر خیاطیان با توجه به بازدیدی که از پارک داشتن. بله. برای بار اول توی کشور دستور ایجاد و راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری امنیت غذایی کشور صادر شد که ما در تلاش هستیم که با یک سرمایه بسیار خوب و با یک مدل خوب با خود همکاری صندوق شکوفایی نوآوری ملی و با حضور شخص خود جناب آقای دکتر خیام نکوی معاون محترم وزیر که در تمام این موارد ایشون در واقع پیشرو بودن، همراه بودن و ذیل سیاست‌های ایشون و در واقع وزیر محترم و بالاخص در واقع خود مقام معظم رهبری که یکی از تاکیدات بسیار زیادشون امنیت غذایی کشور بود بتونیم این اقدامات و این گام‌های مؤثر رو انشاءالله برداریم.
بسیار عالی. خان دکتر، این پارک یکی از 5 پارک دستگاهی کشور در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی.
بله بله.
چون من دیشب داشتم مطالعه می‌کردم دیدم که این جزء یکی از اون 5 پارک‌های بسیار مهم کشوره که در حوزه امنیت غذایی فعالیت می‌کنه و این می‌تونه یه نقطه عطفی باشه برای شروع دیگر پارک‌ها در کشورمون و البته گسترش این حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و امنیت غذایی.
بله کاملا.
خب خانم دکتر، نکته دیگری هم لازم هست بفرمایید. تعداد شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فناور رو هم در این پارک می‌فرمایید؟
بله بله، تا این لحظه 620 واحد فناور و دانش بنیان داریم در سطح کشور که در تمام حوزه‌ها مشغول به فعالیت هستند.
خیلی عالیه.
در واقع بله، تا این لحظه فکر می‌کنم هول هوش 800 هکتار از زمین‌های در واقع سازمان تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی به اختصاص داده شده که تا 7000 هکتار در واقع ظرفیت وجود داره که من فکر میکنم این ظرفیت بسیار ناب و خوبی هستش که انشالله در واقع با حضور بخش خود علمی و فناورانه خود وزارت جهاد که متولی این کار هست و سایر در واقع شرکت‌های لنگر و بزرگ بتونه این اتفاق بزرگ رقم بخوره.
بسیار عالی. بازار فروش برای شرکت‌های دانش بنیان هم مد نظر کار هست دیگه، درسته؟
یکی از در واقع بزرگترین اهداف ما همین هستش که حالا در واقع این خودش یک بخش ویژه در واقع میگم صحبتی خیلی خاص خودش رو داره. اگر بخوام در عرض چند دقیقه بگیم کار به یه نحوی از دست میره، ولی یکی از بزرگترین فعالیت‌های ما باراندازها، پایانه‌های در واقع تجاری محصولات فناورانه و نوآورانه هست، ولی نه به این دید که فقط فکر کنید آخرین محصول میاد اونجا فروشه. نه، ما تو این پایانه‌های تجاری از اولین حلقه‌های زنجیره ارزش شروع کردیم که این رو بتونیم در واقع رقم بزنیم و که اون بحث‌های ارگانیک بودن، سالم بودن، فناور بودن، بهره‌ور بودن و در واقع اون خروجی‌هاش بیاد تو پایانه‌ها و باراندازها.
متشکرم. و نکته طلایی شما رو هم بشنویم. ما همیشه به کارشناسامون میگیم یه نکته طلایی بگین برای اینکه این نکات میتونه هم علاقمندان به اون حوزه رو بیشتر کنه، هم اینکه امیدوارترشون کنه و هم اینکه به هر حال اون دانش آموزان و دانشجویانی که در حال شنیدن برنامه ما هستن بتونن اگر تمایل دارن در اون حوزه ها فعالیت کنن.
پارک علم و فناوری از تمام در واقع دانشجویان و در واقع فناورانی که توی حوزه بخش کشاورزی و منابع طبیعی یا ایده دارن و یا در واقع در هر یک از سطوح بلوغ فناورانه یا بلوغ بازار هستن و همچنین نکته طلایی این هستش به نظرم که تمام صنعت‌های بزرگ مثل کشت و صنعت‌ها، صنایع غذایی، صنایع دامپروری، با توجه که ما در تمام این حوزه‌ها در سازمان تحقیقات این مؤسسه‌های مادر و در واقع ملی رو حتی با سابقه های بالای 100 سال داریم، میتونیم از ظرفیت بخش خصوصی با اتصال با در واقع فناوران و دانش بنیان، چون یکی از نکات کلیدی تدوین برنامه راهبردی ما بوده استفاده از ظرفیت مشارکت های پیمان بخش خصوصی که ما دعوت میکنیم از کلیه علاقمندان که در واقع به دهکده ها و یا پارک علم و فناوری در جهت ادامه همکاری و یا شروع همکاری با این پارک در واقع مراجعه بفرمایید.
بسیار عالی. خانم دکتر ایمانیان، خیلی از شما متشکریم. سال خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. همراه با موفقیت‌های روزافزون. متشکرم.
سلامت.
خدا نگهدار. با خانم دکتر الهام ایمانیان، سرپرست پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی صحبت کردیم درباره رونمایی از 18 طرح نوآورانه و 9 شرکت دانش بنیان.
روزنه، برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از اهداف مجله علمی فناورانه روزنه تشویق جوانان، نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان به حوزه‌های فناوری و علمه و البته گزارش‌ها و مطالب و گفتگوهایی که ما ترتیب میدیم در همین رابطه است. آقای اسماعیلی همکار خوبمون تشریف بردن راهیان پیشرفت، الگویی برای دانش آموزان و دانشجویان در خوزستان، که گزارششون رو به اتفاق بشنویم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. در خوزستان هستیم، استان زرخیز، پر از منابع زیرزمینی روی زمین و همچنین استان شهید پرور. یک اردوی دانش آموزی هست، اردوی دانش آموزان سمپا، در ارتباط با راهیان پیشرفت که در شهر اهواز توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شده بود، ما هم حضور پیدا کردیم و میخوایم گفتگو کنیم با سردار سرتیپ حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار عرض سلام دارم خدمت شما، در ارتباط با این اردوها و مخصوصا نقشی که برای دانش آموزان در نظر گرفتین توی این اردوها چه خواهد بود؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و ملت عزیز ایران سلام عرض میکنم. خب نوجوانان و جوانان آینده سازان کشور هستند و آینده متعلق به این عزیزانه. ما وظیفه داریم آنچه که در تاریخ انقلاب شاهد بودیم، دستاوردهایی که داریم، توانمندیهایی که داریم، اینها رو در واقع بتوانیم به صورت مستقیم، نه صرفا از طریق سیما یا در قالب فقط نمایشگاه ها، به صورت عملی در واقع به این عزیزان نشان بدیم. چرا که در بسیاری از این اردوهایی که داشتیم عزیزان ما اومدن اینجا، متوجه شدیم که تبلیغاتی که از اونور آب داره اتفاق میفته، شاید یک سری باورهایی به وجود اومده و این توانمندی ها رو عزیزان ما اصلا علم ندارن بهش، باور ندارن و قبول ندارن. موقعی که میان از نزدیک میبینن این توانمندی ها رو، لمس میکنن، میتونن پرسش و پاسخ داشته باشن، میتونن از نزدیک عزیزان مسئول رو ببینن، خب اتفاق بزرگی رخ داده تو این مدت و ما میبینیم که این نتیجه بخشه و ما وظیفه داریم در قبال نسل آینده در واقع این آگاه سازی رو داشته باشیم، این تبیین رو داشته باشیم، این اطلاعات رو به اونها بدیم. خب اینها طبیعتاً اگر بخوان مسئولیت به عهده بگیرن، آینده رو به عهده بگیرن، هم گذشته رو باید بهش مسلط باشن، هم نسبت به آینده امیدوار باشن. این در واقع حرکت کمک میکنه به این کار.
سردار، ما در خوزستان هستیم و استان زرخیز و شهید پرور، گرامی داشت و کنگره شهدا، در این ارتباط هم توضیحات اگه داریم بفرمایید.
خب به هر حال محل جنگ عمدتاً مناطق غرب کشور، شمال غرب، و محوریت و هسته اصلی جنگ در خوزستان بوده. خب عزیزان ما در خوزستان هم شهدای زیادی تقدیم انقلاب کردن، هم میزبان رزمندگان از بخش‌های مختلف بودن و اینها چون در لجمن لبه جلویی منطقه نبرد بودن، بیشتر در معرض آسیب و بمباران بودن و خب این حرکتی که آغاز شده و این کنگره که با صحبت‌های مقام معظم رهبری بوده کار بسیار ارزنده‌ایه و گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگری عزیزانی که در این جنگ بودن، جانبازان، خانواده شهدا، خانواده جانبازان، تجلیل از ایناست و کار ارزشمندی.
سردار حاجی زاده در ارتباط با صنعت هوافضا، این اقدامی که شما انجام میدید چه تأثیری در موارد غیر از نظامی داره و اون تاثیرگذاریش چقدر مهم هست هم برای کشور ما هم در جایگاه تو منطقه داریم؟
ببینید الان مثلا شما ببینید در همین حوزه پهوا، در همین خوزستان و خیلی از مناطق، مثلا ببینید در حوزه امنیتی که سوال کردید، یه جایی مثلا اومدن یه موادی گذاشتن، یه لوله گاز رو منفجر کردن. الان مثلا وزارت نفت از ما خواسته برای بچهای پهبادی اومدن به کمک، دارن رصد میکنن لوله ها رو، تیرای برق و مثلا اینا رو در جاهایی که میشه، یه جایی هم زمینی خودشون انجام میده، یه بخشای خلدان ما داریم کمک میکنیم. این سرریز این در حوزه های به اصطلاح کارهای غیر نظامی در بسیاری از بخش ها الان داره اتفاق میفته. یعنی همین کار صنعت موشکی، شما شاید باور نکنید که مثلا رو صنعت فولاد هم اثر داره، صنعت الکترونیک کشور هم اثر داشته، در حوزه‌های مختلف تأثیر داره. منتها ممکنه مثلا برای ساخت زیر سیستم ها از یه فناوری که به دست اومده، مثلا تو صنعت سرامیک می‌بینید در این پلنت ها قابل استفاده است، در صنعت فولاد قابل استفاده است، اینا پرتعداده. ولی اینطور که مثلا بگیم یه سیستم، یه تجهیزی مثلا مثل پهباد که بشه نشون داد، شاید اینطوری کمتر.
خب ممنونم، سپاسگزاری میکنم از فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سرتیپ حاجی زاده که در گفتگو با شبکه رادیویی گفتگو این گفتگو رو داشتیم از اهواز، اردوی راهیان پیشرفت و امید.
وقت تو تلف
نکن، به این راحتی نیست،
باور نکن،
نمیشه،
وقت تو تلف نکن.
این اتفاق اصلا نمیخوام.
من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، براشون صرف وقت میکنیم، واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید، صرف همت و صرف وقت و اینها میکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه ما یک سابقه تلخی داریم، در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن. در یه دوران طولانی از دوران قاجار تا دوران پهلوی در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد.
ما میتوانیم.
اونچه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگ، یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت است، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف. شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعضی از کشورها و بعضی از قدرتها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی.
ما میتوانیم.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
در استان خوزستان و همراه با دانش آموزان استعدادهای درخشان، اردوی راهیان نور و پیشرفت و امید، دو تن از دختران عزیز و دانش آموز کشورمون هم در جمع از این دانش آموزان حضور پیدا کردن. ما صداشون رو میشنویم، شور و نشاط جوانها رو میشنویم و خود همین جوانها انگیزه میدن برای زندگی و امید به آینده، که مملکت مال جوانهاست و باید قدر جوانها رو بدونیم که آینده سازان مملکت هستن. همونگونه که ما در جوانی در خدمت نه تنها خانواده بلکه جامعه و میهن اسلامیمون بودیم و باید تحویل بدیم به نسل آینده و نوجوانهای آینده. خانم سلام.
سلام.
خانم سلام.
سلام.
شما خانومه؟
فاطمه نیکبخت هستم.
شما؟
الینا خوشخوی.
شما از کدوم استان؟
اصفهان.
شما؟
شهرستان قوچان خراسان رضوی.
درود بر شما. اجازه بدید با خراسان رضوی که گزارشمون هم متبرک بشه، نایب وزیر ما هم باشین ان شاء الله برگشتین پابوس آقا امام رضا علیه السلام. بفهمید که این اردوی دانش آموزی راهیان نور و امید رو شما چگونه دیدید؟
به نظر من واقعا این اردو خیلی جذاب بود و واقعا باعث افتخارم بودش که در این اردو با سرداری به اسم سردار حاجی‌زاده در واقع دیدار کردم و ایشونو با چشمای خودم دیدم و امیدوارم که بتونم در آینده به این کشور خدمت کنم.
خب این یه خاطره بود برای شما اتفاق افتاد و میتونه خاطره خوشایندی باشه که براتون ماندگار باشه، اما در ارتباط با بحث خودباوری یا توانمندی هامون چه چیزی رو دیدین، آموختین و باورتون شد؟ غیر از اونی که مطالعه کردیم و حالا شاید هم تئوری بوده، اینجا رویت کردیم و افتخار کردیم.
خب وقتی که من اومدم به این اردو واقعا به توانمندی کشورم که از قبل اعتماد و ایمان داشتم، ولی خب اعتماد و ایمانم خیلی بیشتر شد و به این باور رسیدم که در واقع این در خون تمام ما ایرانی ها هستش که بتونیم به در واقع گوش تمام دشمنانمون بزنیم و تمام اونا رو نابود کنیم و این واقعا باعث افتخار تمام ما ایرانی هاست. و به نظر من خوندن مطالب در این باره میتونه زیاد تاثیرگذار نباشه و دیدن با چشمای خودتون و در واقع دیدن تمام دستاوردهای ایران با چشمای خودتون میتونه خیلی متفاوت‌تر از مطالعه باشه.
درود بر شما. خانم شما نظرتون چیه؟
خب راستش من وقتی که حالا اومدیم این اردو، حالا خیلی چیز زیادی ندیدیم، ما بیشتر امروز در مورد پهپادها بود و اینها و
چیز ندیدین، قبلا اطلاعات کاملی نداشتین؟
بله بله. حالا ما این پهپادها رو وقتی که در مورد صحبت کردن که حالا ما نخبه‌ای زیادی داریم که ما حتی تونستیم که پهپاد فوق پیشرفته یه آرکیو 170 آمریکایی رو بتونیم از روش شبیه سازی کنیم و این رو بگیریمش، خب من واقعا خیلی افتخار میکنم به ایران، به نخبه هامون، به ایرانمون، به تمام کسانی که اینقدر زحمت میکشن برای ایران، برای امنیتمون. و واقعا خیلی حس خوبی داره وقتی که آدم میبینه توی کشوری، توی جایی که داره زندگی میکنه، یه همچین پیشرفت هایی هست، یه همچین کسانی هست، واقعا خیلی توی قلبش احساس شادی و امید و امنیت میکنه.
درود بر شما. دوست شما اشاره کردش که ما میتونیم با این اتفاقاتی که رقم میخوره دشمن رو نابود کنیم. این نابودی دشمن به نظر شما در جبهه نظامی و جنگی اتفاق میفته، یعنی باید درگیری های جنگی و نظامی باشه، یا با اینکه ما به دستاوردهای علمی و توانمندی و قوی شدن خودمون بپردازیم و در اون جبهه بتونیم دشمن رو شکست بدیم؟ آیا این جنگ یک جنگ نظامی میتونه باشه برای نابودی دشمن، یا اینکه